ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
جلوه نمای زمستان در آغاز بهمن، کاهش دمای هوا به 20 درجه زیر صفر در برخی مناطق. پلیس هم از هموطنان خواسته از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
رئیس قوه قضاییه خبر داد اعلام آمار دقیق و مستند جانباختگان و مصدومان حوادث تروریستی اخیر به زودی. فرمانده کل انتظامی کشور هم تاکید کرد برخورد قاطع و هدفمند با لیدرها و عوامل اصلی اقدامات تروریستی اخیر با قدرت ادامه دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اعلام کرد کاهش حقوق گمرکی واردات خودرو به 4%. آقای یوسفی کاهش صفهای وام ازدواج و فرزندآوری هم در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
و ادامه تنش‌های آمریکا و اروپا درباره گرینلند، رئیس حزب اجتماع ملی فرانسه: آنچه درباره این جزیره مطرح می‌شود، آزمونی برای قدرت و واقعیت اروپا است.
بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم ارمی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و جهان.
بارش برف و باران از صبح امروز در برخی نواحی شمال کشور آغاز شده است. در شهرهای ساحلی باران و در ارتفاعات و نواحی سردسیر هم برف می‌بارد. سامانه بارشی امروز در شمال شرق کشور هم فعال شده و این مناطق نیز شاهد بارش برف و باران هستند. همزمان دمای هوا نیز در بیشتر مناطق کشور به طور محسوسی کاهش یافته و در برخی نقاط به 20 درجه زیر صفر رسیده است. بارش برف و کاهش دمای هوا امروز ادارات را در برخی استانها تعطیل و آموزش را هم غیر حضوری کرد. بارش رحمت الهی در ابتدای بهمن البته جلوه‌ای کاملا زمستانی به بیشتر مناطق کشور بخشیده و مردم را هم راهی طبیعت کرده است.
سرما و یخبندان در اولین روز بهمن. بعد از چند روز بارش برف، دمای هوا به طور محسوسی کاهش یافته.
تازه زمستانمون زمستون شده.
در 40 ایستگاه هواشناسی دمای هوا از منفی 15 درجه عبور کرده، به طوری که کمینه دما در تخت سلیمان آذربایجان غربی و هزار کانیان کردستان به 22 درجه زیر صفر رسید.
هوای برفی بسیار عالی، بسیار دلپذیر و خیلی هم لذت بخش.
سامانه بارشی که از یک شنبه وارد کشور شده همچنان در شهرهای ساحلی دریای خزر فعال است و در ارتفاعات و مناطق سرد سیر شمال برف باریده است.
قدر دلق بلی خدای تعالی دان کهش بری که دبیر این دردی انشالله همه کشور لرزمده بیفید بودن همه یورد ایرانه.
در بیشتر شهرهای خراسان شمالی، خراسان رضوی و برخی نواحی خراسان جنوبی نیز برف میبارد.
بعد از این همه خوشسالی یک برفی که اومده توی شهرستانی همین میتونه مایه خوشحالی ما باشه.
برف شهرهای مشکین شهر و سرعین در استان اردبیل و زرقان و صدرا در استان فارس رو هم سپید پوش کرده است. در شبانه روز گذشته املش گیلان با 99 میلیمتر باران پربارش ترین شهر کشور بوده است. حسین قطنی باف، خبرگزاری صدا و سیما.
اما برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور در ساعات آینده همینا گفتگو میکنم با کارشناس سازمان هواشناسی. آقای نقشین، عرض سلام و ادب دارم. در ابتدا بفرمایید که الان کدام مناطق کشور برف و باران دارند؟
به نام خدا. الو.
بله، صداتون رو داریم آقای نقشین.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ارمی، خدمت شنوندگان خبر رادیو هم عرض سلام دارم.
متشکرم از شما.
خدمت شما عرض کنم که در حال حاضر بارش برف رو ما در مناطق شمالی ارتفاعات شمال شدتش رو داریم. پل سفید، آلاشت بارش برف سنگینی داره، کلاله و حتی مینودشت و دشت نازساری هم در حال حاضر با دمای صفر و یک درجه بارش برف رو گزارش میکنن. بارش در سواحل شمال به شکل برف و یا در برخی مناطق به شکل بارانه. از آن گذشته کرمان هم بارش برف داره. در حال حاضر بارش شدید برف رو در شهر کرمان داریم.
بله.
و فرودگاه رفسنجان هم گزارش بارش برف رو برای ما ارسال میکنه.
بله.
این بارش برف به دلیل کاهش محسوس دما در مناطق مرکزی و شرقی کشورمونه. در یزد حدود 13 درجه کاهش دما رو نسبت به دیروز داریم. دمای یزد در حال حاضر 4 درجه بالای صفره. کرمان هم دمای 2 درجه بالای صفر رو گزارش کرده، 12 درجه سردتر از دیروزه. بیرجند هم دمای منفی 2 درجه داره که 16 درجه سردتر از دیروز گزارش میشه.
درسته.
اما خدمت شما عرض کنم که پیشبینی میکنیم که فردا بارش ها در شمال شرق به صورت رگبار پراکنده باشه، توأم با وزش باد، و در شرق و جنوب شرق فردا هم باد شدید رو خواهیم داشت. بعد از ظهر فردا در دامنه های زاگرس مرکزی رگبارهای پراکنده آغاز میشه و از جمعه مناطق غربی ایران، شمال غرب و دامنه های
آقای نقشین، تهران هم یه اشاره کوتاهی میفرمایید.
مجدد بارش خواهد داشت. برای تهران طی 5 روز آینده تهران آسمانی صاف خواهد داشت.
بله.
فقط جمعه بعد از ظهر بارش پراکنده ای در تهران رخ خواهد داد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای نقشین. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون.
اما با ادامه بارش برف و باران و کاهش شدید دمای هوا، پلیس از مردم خواست در این ایام از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. بارش برف و یخبندان بعضی از جاده‌های اصلی کشور را مسدود کرده و در برخی محورها هم گزارش‌های درباره تصادفات منتشر شده است. اما برای اطلاع از آخرین اوضاع تردد در جاده‌های کشور، هم‌اکنون گفتگو می‌کنم با سردار کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا. سردار، عرض سلام دارم خدمت شما. لطفاً بفرمایید در کدوم محور مستقر هستید و از اوضاع جاده‌ها برای شنوندگان بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه خدمت جناب عالی، همه هموطنان خوب ارزشمندم عرض سلام و ادب احترام دارم. جهت افتضاح جناب عالی، ما از دیشب به خاطر شرایط سخت آب و هوایی و بارش شدید برف در محورهای شمالی کشورمون در محور چالوس حضور داشتیم که ساعت پایانی صبح ما به دلیل شرایط سخت اونجا مسیر رو مسدود کردیم و فعلا در حال حاضر این مسیر آبراه تهران شمال و جاده کرج‌چالوسمون به عنوان یک محور شریانی اصلی مسدود است و تلاش برای بازگشایش توسط دوستان من و همکاران سازمان راهداری ادامه دارد. الان که خدمت جناب عالی هستم، من در استان زنجان محور قیدار هستم و همکاران بنده مشغول انجام وظیفه هستم. موضوعی که لازمه خدمت هموطنان خوب ارزشمندم بارها مثل همیشه عرض کنم این است که ما خدا رو شاکریم که شاهد بارش رحمت الهی در اکثر محورهای برون شهری کشور هستیم، ولی موضوعی که قابل تذکر و یادآوری هستش داشتن شرط لازم برای انجام سفرهای زمستانی است. موضوعی که ما شاید دیشب تعداد اندکی از دوستان بدون آمادگی وارد جاده های برون شهری شدن که با تلاش همکار من نسبت به اسکان و در واقع هدایت این دوستان و نجات دادنشون اقدام شد. خواهش میکنیم عزیزانی که ضرورتی برای انجام سفرهای زمستانی در این شرایط دارن که به نظر من شرایط مناسبی هست، لازمه که قبل از حرکت آخرین وضعیت محور رو از طریق سامانه 141 سازمان راهداری و یا تلفن 120 پلیس حتما استعلام کنن، با آمادگی خوب و حداکثری در محور برون‌شهری حضور پیدا کنن. بس بازدید و سیر نقلی از حیث سلامت خود رو به ویژه سالم بودن برف‌واکن‌ها و سیستم روشنایی و همچنین پر بودن باک خودرو یکی از ملزومات سفرهای زمستانی. خواهش میکنم دوستان با ریسک خطر وارد مسیرها نشن و موضوعی که قابل تاکید است و بارها از هموطنان خوبمون خواهش کردیم، همراه داشتن تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیره چرخ. ما از شاکریم خدا رو و تشکر از مردم خوبمون. ما در روزهای اول ترمون بیشترین فراوانی همراه نداشتن زنجیره چرخ داشتیم، ولی الان علارغم اینکه ما بارش برفمون سنگین شده، اکثر محور برون‌شهریمون درگیر این شرایط زمستانی هستن، ولی تعداد کمی از رانندگان هستن که بی‌توجه بودن، که از همین گروه حداقلی هم خواهش می‌کنیم برای کم برای حفظ سلامت خودشون، همین که در واقع انسدادی در طول مسیرها ایجاد نشود، با آمادگی بیشتر در مسیر حضور پیدا کنند. فقط جهت استدلال جناب علی و هموطنان خوبمون هست که ما محور شریانی و محور اصلیمون الان اردبیل، آستارا، جاده کرچالوس، آزادراه تهران شمال، مسیر کیاسر سمنانمون، اقلیدیاسود و همچنین درگز قوچان جز مسیرهای شریانی است که فعلا به صورت موقت به خاطر شرایط سخت آب و هوایی مسدود هستند. اگرچه بالغ بر 13 محور فرعیمون هم که عمدتا محورهای روستایی و فرعی است فعلا مسدود، ولی این 5 محور شریان اصلیمون تلاش میکنه که هرچه سریعتر باز بشه. خواهش میکنیم دوستان اگر در طول مسیرها هستن حتما با همکاران در مجموعه پلیس و دوستان در سازمان راهداری همراهی و همیاری داشته باشن.
سردار من مصاحبه میکنم
دیگه، چرا مسیر باز کنیم؟
ببخشید، هیچ کدوم از محورهای مواصلاتی که منتهی میشه به تهران یا از تهران شروع میشه که ما محدودیت نداریم برای تردد؟
اصلا آزاده تهران شمالمون الان مسدوده، یعنی همون آزاده تهران شمال و جاده کرج به چالوسمون الان مسدوده. ترافیک سنگینه مسیر حراز و فیروزکوه داریم که بخشی از بار ترافیک این مسیر آزاده تهران شمال شیفت شده به سمت همین دو تا مسیری که باعث سنگینی تردد شده.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. از شما خداحافظی میکنیم.
خبرها رو از بخش نیمروزی رادیو ایران می شنوید. رئیس قوه قضاییه که در جریان 49مین سفر استانی خود صبح امروز وارد بوشهر شده، در جمع قضات و کارکنان واحدهای قضایی این استان گفت آماری که دشمن از تعداد جانباختگان وقایع اخیر می دهد غیر واقعی است. دستگاه های مسئول آمار دقیق و مستند واقعی را اعلام می کنند. آقای جی افسود دشمن پس از شکست در فتنه به شایعه پراکنی رو آورده است.
دشمن نشسته برنامه ریزی کرده، سالها کار کرده، تمهیدات همه مقدمات را انجام داده و به این باور رسیده بود که این بار در همون مرحله اول، نه حالا، در جنگ 12 روزه کار جمهوری اسلامی رو تمام میکنه. تمام کرد؟ نه. دید نتونست، به اهداف نرسید. افتضاح به بار آورد. خودشون گفتند رها کرد؟ نه، رها نکرد. این اقدامات اغتشاش و آشوب و این اقدامات تروریستی و این اقدامات داعش‌گونه دنبال همون جنگ بود، جدای از اون نبود. یه مرحله اومدن جلو موفق نشدن، یه مرحله دیگه رو با این شکل انجام دادن.
جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از تلاش‌های پلیس در مدیریت و خنثی‌سازی حملات تروریستی اخیر قدردانی کردند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به نقش مؤثر فراجا در تفکیک صف معترضان از آشوبگران و برخورد قاطع با عوامل ناامنی تاکید کرد، پشتیبانی قانونی از ماموریت‌های فراجا و تقویت تجهیزات این مجموعه از اولویت‌های مجلس است. آقای ابراهیم عزیزی افسود:
فراجا باید از منظر قوانین پشتیبانی بشه، چه در حوزه اختیارات، چه در حوزه بهره‌گیری از تجهیزات و امکانات، چه در حوزه برخورد با عوامل آشوبگر، اختشاشگر. و خب علل قاعده این وظیفه مجلس هست قوانین مورد نیاز فراجا رو بررسی کنه، تایید و تصویب کنه.
سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، هم با قدردانی از حمایت‌های مردم و مجلس از ادامه برخورد قاطع و هدفمند با لیدرها و عوامل اصلی اغتشاشات خبر داد.
هر روز دستگیری‌های هدفمند ما بیشتر میشه در استان‌ها و سراسر کشور، و امروز هم خوشبختانه توفیق شد که هم انتظامی و هم دستگاه امنیتی تعداد دیگری از لیدرهایی که به آشوب و فتنه، قارت و قتل پرداخته بودن دستگیر بشن. ما با عهدی که به مردم بستیم در حوزه امنیت مردم و در حوزه برخورد با اغتشاشگران تا آخرین نفر پایبند هستیم و انشالله همشون را به مردم به دستگاه عدالت معرفی خواهیم کرد.
حافظان امنیت آسیب دیدند اما مقابل تروریست ها ایستادگی کردند. گزارشی بشنوید از مامورانی که در جریان حملات تروریستی هفته گذشته آسیب جدی دیدند.
تیرخوردگی یه دکتر چشم چپ و سر ساچمه بوده. چشمش احتمالاً تخلیه بشه.
پزشکان به برادرش گفتند شاید دیگر چشمانش نتواند لبخند دختر کوچکش را ببیند. این گوشه ای از روایت روزهایی است که آشوبگران نظم و امنیت مردم را نشانه گرفته بود. مامورانی که در ناآرامی‌های اخیر با اصابت چاقو، سنگ و یا شلیک گلوله و ساچمه آسیب دیدند.
تیر خورده پام. من در با تیر زدم.
از پشت موتور کشیدم پایین. دیگه متوجه نشدم چه اتفاقی واسم افتاد. دمر خوابیدم رو زمین، دیدم احساس کردم که یکی داره منو چاقو میزنه از پشت. از رون پام تا کتفم 25 ضربه به من وارد شده. بنزین ریختن رو پای من واسم آتیش بزنن. یه خانومی خدا خیرش بده چادرش انداخت رو من نذاشت آتیش بزنن.
پشتشان به مردم گرم است و خانواده مرهم دردهایشان. خانواده هایی که با دلهای پر استراب اما روحیه استوار پشت سر عزیزانشان ایستاده اند.
امیدواریم که هم خوب بشه هم به زندگی آتیش برگرده.
در سایه آشوب این مردان فداکار بودند که با وجود خطرات فراوان از آرامش و امنیت ما دفاع کردند. فائزه آقابابایی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت اطلاعات در اطلاعیه از حرکت و بازداشت 12 تروریست عضو گروهک تکفیری انصار و شیطان خبر داد. در این اطلاعیه آمده است 11 نفر از اعضای این گروهک تروریستی تکفیری در 3 عملیات مشترک قرارگاه قدس سپاه، اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان و فراجا بازداشت و یکی از سرکردگان عملیاتی این گروهک تروریستی به نام شارور گل محمد شاهزهی در درگیری با حافظان امنیت به هلاکت رسید. این تروریست ها قصد انجام عملیات تروریستی در استان سیستان و بلوچستان را داشتند و در مناطق حاشیه زاهدان مخفی شده بودند. وزارت اطلاعات اعلام کرد از محل اختفای این تروریست ها یک قبضه سلاح RPG، 24 تیر RPG، 2 سلاح جنگی کلاشینکوف و فشنگ‌های مربوطه، 6 عدد کلت کمری و مقادیری مهمات و تجهیزات مربوط به ساخت بمب کشف و ضبط شد.
سرگئی لاوروف، رئیس دستگاه سیاست خارجی روسیه، با تشجیح همکاری‌های بلند مدت ایران و روسیه در عرصه‌های مختلف گفت طرح‌های مشترک بسیاری بین دو کشور در دست اجراست و دلیلی برای توقف همکاری‌ها وجود ندارد.
نشست خبری سالانه وزیر امور خارجه روسیه به میدانی برای تاخت و تاز علیه سیاست‌های اروپا به دلیل کوبیدن مداوم غربی‌ها بر تبل جنگ مبدل شد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه:
کشورهای عضو ناتو به طور جدی برای جنگ با روسیه آماده می‌شوند.
از آنجا که بین روسیه و آمریکا مذاکراتی برای پایان دادن به جنگ اوکراین در جریان است، رئیس دستگاه سیاست خارجی روسیه کمتر آمریکایی‌ها را خطاب قرار داد، هرچند در مواردی سیاست‌های واشنگتن را زیر سوال برد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه:
دونالد ترامپ آمریکا مداخله نظامی خشنی در ونزوئلا انجام داده و همزمان کوبا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین را تهدید می‌کند. همه قوانین در عرصه بین‌المللی نقض شده و بازی جدیدی با عنوان قوی‌تر حق دارد در جریان است.
لاوروف در پاسخ به سوال خبرگزاری صدا و سیما درباره تعرفه 25% ترامپ بر شرکای تجاری ایران و از جمله روسیه، ضمن اشاره به نقش دنیای غرب در بی‌ثبات‌سازی امور داخلی ایران گفت: دلیلی ندارد همکاری‌های خود را با ایران متوقف کنیم.
Как мы решим, так и будет торговля развиваться. У нас есть хорошие планы с Иран, с Исламской Республикой Иран.
ما برنامه‌های خوبی با ایران داریم. نه تنها در زمینه تجارت، بلکه در حوزه سرمایه‌گذاری. نیروگاه هسته‌ای بوشهر به طور فعال در حال گسترش است. همچنین در حال بررسی بخش مهمی از گذرگاه بین‌المللی حمل و نقل شمال جنوب میان روسیه، آذربایجان و ایران هستیم. بسیاری از پروژه‌های دیگر نیز در دست بررسی‌اند. من هیچ دلیلی نمی‌بینم که ما یا دوستان ایرانی ما باید این پروژه ها را متوقف کنیم.
خبرنگاران ده ها رسانه بین المللی هر سال به نشست خبری سالانه سرگئی لاوروف میان تا دیدگاه ها و مواضع رسمی دستگاه سیاست خارجی این کشور درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی رو جویا بشن. اما نشست خبری سالانه سرگئی لاوروف یک کارکرد مهم دیگه هم داره و اون تبیین مواضع رسمی و اعلام راهبردهای این کشور در سال جدید میلادیه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه روسیه.
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تقابل آمریکا با اتحادیه اروپا بر سر تصرف گرینلند یادآور شد: موزل کنونی اتحادیه اروپا اثر معکوس سیاست‌های گذشته این اتحادیه است. آقای گراغچی با اشاره به تبعیت اتحادیه اروپا از سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا در پی خروج ترامپ از برجام نوشت: یک درس آشکار از این ماجرا قابل برداشت است، یا تمام معامله ها معامله هستند یا دست دادن هیچ اعتباری ندارد. این موضوع به همین وضوع است و پیامد حالت دوم چیزی جز فروپاشی نظم بین المللی نخواهد بود. وزیر خارجه افزود: تهدید ترامپ برای تصاحب گرینلند به هر وسیله ممکن، هرچند از نظر حقوق بین الملل یا حتی نظم قانون محور کاملا غیر قانونی است، ولی اروپا سزاوار آن است.
رئیس جمهور آمریکا در سخنانی به مناسبت اولین سالگرد آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش بار دیگر گفت: خواهان مالکیت جزیره گرینلند است و علیه کشورهای اروپایی که با موضع آمریکا در این باره مخالفت کنند تعرفه هایی وضع می کنند. جوردن باردلا، نماینده پارلمان اروپا و رئیس حزب اجتماع ملی فرانسه، هم در واکنش به ادعای ترامپ درباره مالکیت گرینلند گفت: آنچه درباره گرینلند مطرح می شود به هیچ وجه یک اختلاف دیپلماتیک موقت نیست، بلکه آزمونی برای قدرت و واقعیت اروپا است. وی با انتقاد از سیاست امپریالیستی آمریکا در قبال این جزیره نزدیک اقیانوس منجمد شمالی اعلام کرد: گرینلند به یک محور راهبردی جهانی و رقابتی تازه بین قدرت‌های بزرگ جهان تبدیل شده است.
ارتش آمریکا اعلام کرد یک نفتکش دیگر مرتبط با ونزوئلا را در دریای کارائیب توقیف کرده است. این هفتمین توقیف این چنینی از زمان آغاز کارزار یک ماهه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کنترل جریان نفت ونزوئلا به شمار می رود. پیشتر ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی ربودن نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد این کشور بیش از 30 تا 50 میلیون بشکه نفت را به آمریکا تحویل خواهد داد.
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به شهادت یک نفر منجر شد. منابع لبنانی اعلام کردند که این حمله به خودرویی در جاده از زهرانی رخ داد. در این حمله یک نفر هم مجروح شده است. شبکه الجزیره مدعی شد که ارتش صهیونیستی یک عضو حزب الله را ترور کرده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از کاهش حقوق گمرکی واردات خودرو به 4% خبر داد. آقای یوسفی در تشریح مصوبات جلسه امروز کمیسیون تلفیق با بیان اینکه هفته آینده کمیسیون تلفیق با هدف کاهش صفهای وام ازدواج و فرزندآوری موضوع پرداخت این وام‌ها را بررسی خواهد کرد گفت اعضای کمیسیون در جلسه امروز به منظور تسهیل در واردات خودرو و رقابت پذیری در این حوزه حقوق گمرکی واردات خودرو را به کمترین میزان کاهش داد.
گمرکی برای انواع خودروها 4% در نظر گرفته شد. بنا شد با تفاهمی که با دولت کردیم و با وزارت سمت سود بازرگانی به نحوی توسط دولت مشخص بشه که تسهیل بشه واردات خودرو، مخصوصا خودروهای حمل و نقل عمومی یا خودروهای برقی و هیبریدی و خودروهایی که مصرف پایین‌تری دارن برای سال آینده. این اختیار به دولت داده شد که سود بازرگانی رو کاهش بده و مجلس هم حقوق گمرکی رو برای انواع اقسام خودروها در پایین ترین سطح همون 4% در نظر گرفت که انشالله برای سال آینده به جهت ایجاد رقابت و همچنین افزایش کیفیت واردات خودرو تسهیل بشه.
آقای یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه همچنین از تصمیم به دولت و مجلس برای کاهش صفهای وامهای ازدواج، فرزندآوری و تحصیلات اشتغال خبر داد و افزود
1,000,000 نفر یعنی 530,000 نفر در صف نوبت وام ازدواج هستند و حدود 500,000 نفر هم در پرداخت وام جوانی جمعیت و فرزندآوری. یکی از موضوعاتی که بحث جدی در مورد اون شد که حتما این صفها باید کاهش پیدا کنه و این رو حتما در اصلاحاتی که با دولت انجام بده این رو طی برنامه و یک زمانبندی اجرایی به مجلس اعلام کنه که هفته آینده که مجددن کمیسیون تلفیق تشکیل خواهد شد این رو مورد بررسی قرار بدیم.
سخنگوی وزارت سمت از معرفی بیش از 2,000 واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات سرمایه‌ای در گردش به بانک مرکزی خبر داد. آقای زارعی گفت این تسهیلات برای جبران تغییر نرخ ارز به واحدهای تولیدی اعطا می شود و بخشی از مصوبه 700 همتی دولت برای حمایت از صنایع مختلف است.
سالها بود که تولید کننده ها برای تأمین مواد اولیه گرفتار صفهای طولانی تخصیص ارز بودند. آنچه می شنوید گوشه هایی از گلایه های صنعتگران در زمستان سال گذشته است.
بیش از 137 روز هستش که تو نوبت تخصیص ارز قرار داریم.
الان مواد اولیه نداریم، مواد اولیه همون کمه.
ارز ترجیحی ارزان به جای تولید بیشتر سهم واردات می شد و روز به روز وارد کننده ها قد می کشیدند و تولید کننده ها آب می رفتند. محمد تقی زردوز تولید کننده قطعات موتورسیکلت.
من تولید کننده باید با عرض آزاد همه مناسبات تولیدم و از حقوق کارگرم، سوختم، مواد اولیه‌ام همه رو تنظیم کنم. در حالی که وارد کننده میاد با 40% ارزون‌تر میره از چین یا از جاهای دیگه برم داره میاره. یعنی با عرضی که به وارد کننده میدن 40% ارزون‌تر همون فعل بدایه زیر پای تولید خالی شده.
دولت که دید تخصیص سالانه 15 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات اثر چندانی در سفره مردم ندارد، بساط آن را جمع کرد. حمید عظیمی تولید کننده پوشاک.
هر کسی که این ارز ترجیحی رو بگیره تو بهترین حالتش اینه که بیاره با قیمت آزاد بفروشه. ببینن چه کسانی ارز ترجیحی گرفتن. چون این تو سفره مردم به هیچ عنوان نمیاد.
با حذف ارز ترجیحی واحدهای تولیدی نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارند. برای همین دولت اعطای تسهیلاتی ویژه برای حمایت از صنایع را آغاز کرده. عزت الله زارعی سخنگوی وزارت سمت.
اولین فهرست واحدهای مشمول برای استفاده از این منابع برای بانک مرکزی ارسال شده. تعداد این فهرست 2486 واحد تولیدی هست که تعداد 16960 ثبت سفارش داشتند. ارزش ثبت سفارش های این واحد های تولیدی 3.8 میلیارد دلار هست.
وزارت سمت از بانک مرکزی خواسته تا این فهرست به سرعت به بانک های عامل ارسال شود. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای باقنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته اجدام لیگ دسته یک فوتبال ایران امروز با 4 مسابقه به پایان میرسه و تهران، پارس جنوبی جم با مس شهر بابک، آریه استامشار با نفت و گاز گچساران، هوادار با مس سنگون و نود و رومیه با نیروی زمینی، دیدار میکنند. دیروز هم تیم صدر جدولی نساجی مازندران با تساوی 1-1 در زمین پالایش نفت بندرعباس متوقف و در صدر جدول 39 امتیازی شد. صنعت نفت آبادان 4 بر 0 داماش گیلان رو شکست داد و با 32 امتیاز به پله دوم جدول صعود کرد. مس کرمان با 1 گل از سد سایپا گذشت. شهرداری نوشهر 2 بر 0 به سطح کرمانشاه رو برد و در دیدار فرد البرز با شناورسازی قشم توپی از خط دروازه عبور نکرد. سایت الجزایری